بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن مجید دو کلمه رو ضد هم به کار گرفته، یکی کلمه استغناء نه غنا و یکی هم کلمه فقر. کلمه غنا به معنای دارایی، به معنای ثروت. استغنا به معنای خود را ثروتمند به حساب آوردن، خود را بی نیاز و غیر محتاج قلمداد کردن. البته این استغنا و فقر رو به عنوان دو حالت روانی در آیات شریفه به کار گرفته، نه دو حالت مادی و ظاهری. در آیاتی که کلمه استغناء رو آورده و کلمه فقر رو، آیاتی که این دو کلمه به عنوان دو کلمه ضد هم به کار گرفته شده، منظور دو حالت روانی که یکیش 100% دروغه و یکیش هم 100% راسته. یکیش از ریشه حقیقت نداره، یکیش از ریشه حقیقت داره. استغنا بیماری، فقر حالت طبیعی ذاتیه. اون انسانی که خود رو دست پر قلمداد میکنه، و کیسه زندگیشو پر میدونه، با این حالت استغنا کاری به کار خدا نخواهد داشت. گمان میکنه، فکر میکنه دست پره، جیبش پره و نیازی به حق نداره. چون دوچار یه چنین گمانیه، دوچار یه چنین احساسیه، تا این گمان رو داره در مقام طلب، دعا، درخواست، گدایی کردن از پروردگار بر نمیاد. این حالت او رو دچار طغیان هم میکنه، دچار تجاوز از حدود میکنه. علتش هم اینه که با احساس کردن چنین حالتی کاری به کار خدا نداره، که حالا حلال و حرام خدا رو رعایت کنه، عبادات رو رعایت بکنه، حدود الهی رو رعایت بکنه، مسائل الهی رو رعایت بکنه. حالت استقرار یعنی من دستم پره، چه نیازی به خدا دارم و پاداش خدا و رحمت خدا و نظر خدا. رضا در قرآن مجید کلمه طغیان رو همراه با کلمه استغنا استعمال کرده. ان الانسان لیطغى، یقینا انسان طغیان میکنه. کی؟ ان رآه استغنا، وقتی که یه چنین احساسی بهش دست بده. او میگه من دستم پره، چه نیازی به نماز دارم، چه نیازی به روزه دارم، چه نیازی به عبادت دارم، چه نیازی به خدمت به خلق دارم، احتیاج نداره. این احساس دروغه، بیریشه است. این انسان استغنایی گول خورده، فریب خورده. همون وقتی که حس میکنه من دستم پره، همون وقت در کمال گداییه، داره از هوای خدا گدایی میکنه، داره از بارون گدایی میکنه، داره از برف گدایی میکنه، داره از آفتاب گدایی میکنه، داره از زمین گدایی میکنه، داره از بدن گدایی میکنه، داره از جان گدایی میکنه، داره از زن و بچه گدایی میکنه. علتش هم اینه که فقیره، کیسهش پر نی، دستش هم پر نی، دلش میخواد وقتی میره خونه خانومش با چشم با محبت بهش نگاه بکنه. یعنی تو خالی گدای محبت، باید زنش با محبت کمکش بکن. بچهش با لبخند کمکش بکن. آب برای رفع تشنگیش کمکش بکن. نان برای رفع گرسنگیش کمکش بکن. لباس برای دفع سرما و گرما باید کمکش بکن. منظره ها برای تأمین لذتش باید کمکش بکنن. با بقیه امور، یعنی از نوک سر تا نوک پا خالیه، تا زنده است باید پرش کنم، بعد مرگم باید رحمت خدا و بهشت پرش بکنم. اونجا هم نیازمند فقیر. اما وقتی که دوچار این بیماری بشه و دوچار این جمان باطل بشه که دستم پره، هیچ احتیاجی به هیچ چی ندارم. دروغم داره میگه، در حالی که داره ادعای استغنا میکنه غرق در فقر و گداییه. غرق. اینا اگر این بیماری درشون ادامه پیدا بکنه و با همین بیماری بمیرن، تمام درهای نجات به روشون بسته. مسخرهشون هم میکنن. قیامت بهش میگن من تو نمیگودی دستم پره، من حالا هم بگو دستم پره. یکی از آیاتی که اینا رو مسخره میگیره این آیه است: زوق عذاب را بچش، انکه انتل عزیز الکریم. آقای با عزت، جناب با شخصیت، جناب گونده، جناب با ارزش. کریم یعنی با ارزش. می وقتی تو دنیا بود خیلی شیک و تمیز و کروات و پاپیون و عصای آبنوس و کفش واجزده و کچلوار فرانسوی و فکل آلاگارسونی و پیرن واشنگتونی و با همین چیزا عزت می نمود از خودش و ارزش. حالا قیامت لخت و اور و کج و کوله. تو جهنم ملائکه بهش میگن زوق بخور این آتیشا رو، انکه انتل عزیز الکریم، جناب عزیز و با شخصیت. مثلا اعلی حضرت سپه بودا، نخست وزیر، جناب وکیل، آقای با ارزش. اینا وقتی که در محاصره ابر متراکم حالت پوچ و دروغ استغنا قرار میگیرن، او بیچی رو نمیبینن غیر خودشون. میگه دارم، چه نیازی به خدا و به این ملت دارم. نقل میکنن تو این کتابای قدیمی هم نوشتن، میگن یه رسمی در قدیم بوده یه جا که شامی مرده این کلیددارای مملکت می اومدن بیرون تو بیابون و یه بازی رو پر می دادن، باز شکار. می گفتن که رو کله هر که نشست اونو میبریم شام. که دو تا رفیق بودن، اینا نون نداشتن بخورن، جیبشون خیلی خالی بود، لباس کهنه پاره، بی کفش. اتفاقی رسیدن به این ناحیه‌ای که کلیددارای مملکت اومده بودن باز ول بکنن، بازم رها کردن، اومد رو شونه یکی این دوتا نشست، ریختن و گفتن که شما برنده سلطنت شدی و از امروز باید اعلی حضرت قدر قدرت و همایونی بشی. یه نگاه به رفیقش کرد و گفت چی میگن اینا؟ تو خب میگم. و بابا جون من اسمم رجب علی، این رفیقم هم شعبون علی، ما نون نداریم بخوریم، چند ماه پول گرمون نیومد یه دست لباس بخریم، بعدم این بنده خدا تو ده دو تا بز داره، ما هم یه نصف گوسفند. شاید چی؟ گفتن الا و بلا تو شاهی، اینجا رسم این منطقه ماست. دوتایی رو سوار اسب کردن اومدن دم دربار، به این یکی گفتن شعبون علی خوش اومدی، ما به تو کاری نداریم، برو دهتون دنبال دوتا بزت. شعبون علی دهنش وزید در گوش رجب علی، رجب علی شاه شدیم ما رو یادت نره، ما میریم یه دویست رو دیگه میریم یه سر و گوشی آب میدیم ببینیم چه خبر. آقا رو بردن تو دربار و هموم و لباس ها رو عوض کردن و تاجی رو کلش گذاشتن و باجی رو شونش گذاشتن و خیلی دنگ و فنگ و نشوندنش رو تخت. هفشنه روزه و شعبون علی گفتش که بریم رجب علی رو ببینیم چی شد. بالاخره اومد دم دربار به درگونه گفتش که ما آمدیم دیدن رجب علی. گفت رجب علی کیه؟ گفت همین که چند رو پیش تو بیابون باز رو شونش نشست، گفت این دفعه به اعلی حضرت توهین کنی با این گرز کلت رو داغون میکنم. رجب علی باباته، ما الان تو این کشور اعلی حضرت قدر قدرت قبله عالم، تو خب ما میخوام بریم قبله عالم رو ببینیم. گفت شما غلط کردیم، با این ریخت و قیافت قبله عالم چی رو ببینیم؟ دید نمیشه. فردا اومد دید فایده نداره، یه ده بیست روزی جلوی دربار میپلکید تا یه روز شنید اعلی حضرت میخواد یه جبره افتتاحی بازدیدی یه کاری میخواد داره بکن، یه گوشهی وایستاد و دید بله شاه رو دارن میارن و بیگی رو ببند و پس برو و پیش بیا و یه جوری خودشو انداختی جمعیت و اومدن بیگیرنش. گفتش که چی کارم داریم؟ من شعبون علیم. صداشو شاه شنید گفت ولش کنیم بیا جلو ببینم. اومد جلو یه تعظیم کرد و گفت اعلی حضرت. گفت خیلی خوب، من حالا یه چیزی بهت میدم. و من زود به زود میخوام دیدینمه، آخه ما با هم یه عمر نون دوغ و نون کشک و نون پنیر و دنبال دوتا بز و خیلی شلوغ شده. رجب علی گفت باشه، تو هر وقت میخوای منو ببینی این باقی که دربار توشه یه دونه درخت چنار هست اون آخر باق. گواره میبینم گفت من تو دربار رو تخت که میشینم اون درخت شناره رو میبینم، هر وقت با من کار داریم من به این دربون خواستم میسپارم. سن گفتش که افسر بی جلو بینم، افسر اومد بالا زد و گفت این قیافه رو نگاه کن، این هر وقت اومد راش بده جاشم دم اون درخت شناره. خب چش قربان، خب برو راحت. خوشحال شد و یه ده بیست روز دیگه اومد که یه کیسه یه چیزی پر بکنه، اومد اون دربونه دیدش و گفتش که دم چنار خالیه برو وایسا. اومد دم چنار از صبح تا شب وایسا، هیچ کس نیومد صداش کنه. رفت فردا اومد وایسا، هیچ کس نیومد صداش کنه. یه سالی اومد وایسا تا غروب، دید کس نیومد صداش کنه. رفت یه سری به زن و بچه زن، دوباره اومد و خلاصه 10 سال اومد کنار این چنار وایسا. شام رو تخت بود، هیچکی نیومد صداش کنه. بعد 10 سال کارگردان های مملکت اومدن گفتن علا عزت شما به سنی رسیدین که دیگه نمیتونین شاه بشین، باید تشریف ببرین، ما بازو میخوایم ببریم تو بیابون ببینیم رو کله کی میشین. هرچی التماس کرد من شاه خوبیم، گفتن خوب و بد و ولش کن تا نزدیمه بی پایین. گفتن تاج رو بده، لباس ها رو بده، از همه میگیرن ها، نه این که برای کسی بذارن بمون، از همه میگیرن. امشب به یه وکیلی گفتم دور بعدم وکیل میشه، گفت به اندازه جد و آبادم جهنم برای خودم درست کردم. نه حاج آقا، یقین بدون نمیشه، میگیرن از هم. این بناییست که البته خلل خواهد یافت. تمام کاخ شهان جایگاه جغد شود. بساز کاخ محبت که خالی از خلل. لباس ها رو گرفتن و گفتن بفرمگو اقلا اون لباس های 20 سال پیش هم رو بدین، اونا رو کجا گذاشتین؟ گفتن یکی دادیم پر کرده توی یه انبار منبار، برو خودت بگرد پیدا کن. رفت و لباس چوپونی ها رو پوشید و تناره رو بست، اون گیوه گنده ها رو پوشید و کلا نمدی ها رو گذاشت سرش و اومد از باغ بره بیرون، دیدش که شعبون علی دم چناره. اومد پیش شعبون علی و دست رو بده به دست من بریم دنبال بوزا و گوسفندا. گفت تموم شد؟ آره، گرفتن همه. گفت مرد ناحسابی، تو 10 سال پیش به ما قول ندیدیم ما کار با تو داریم، بیم دم این چنار وایسیم تو هر رو فخت ما رو میبینی؟ گفت چرا؟ من تو اومدی؟ گفت من تو کور بودی؟ ما 10 ساله داریم. او من اینقدر کلم گنده شده بود که دیگه هیچی رو غیر خودم نمی دیدم، کلم گنده شده باد تو کله. استقنا یعنی باد تو کله افتاد. من دارم و احتیاجی به هیچکی و هیچی ندارم. همون وقتی که داره میگه نیاز ندارم دروغ میگه. نیاز، این یک کلمه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. یک کلمه هم کلمه فقر، احتیاج، نیاز، نداری، دست خالی. اینو هر کسی حس بکنه این میشه اهل خدا. فقط باور کن، باور کنه هر لحظه هر چشم به هم زدن، هر یه نفس نیازمند به غنی مطلق. ایها الناس انتم الفقراء الی الله. نمیگه من شما رو گدای کسی آفریدم، ما رو تحقیر نمیکنه، شخصیت ما رو نمیشکنه، خیلی به ما احترام میذاره، میگه انتم الفقراء الی الله، خودم ساختمت، خزانه تأمین دنیا و آخرتم پیش خودمه، تو نیازمنده به منی، دست رو بلند کن گدایی کن، من بیریزم وسط هر چی میخوای. بر اساس همین احساس بود که اولیاء خدا در این دهه آخر ماه رمضان با چشم گریان، دل بریان، جان سوخته، دست به پیشگاه حق به گدایی برداشتن، این طور خواسته داشتن، آتنا فی دنیا حسنت، و فی الاخرت حسنه، ورزقنی فیها ذکرک و شکرک و رغبت الیک و توبت و وفقنی لما وفقت محمدا آلما. یعنی نیاز آدم به این گستردگیه. بله، ما واقعا نیازمند. خداوند متعال این احساس حقیقی نیازمندی رو در شما ببینه، میدونی چی میبینه؟ تشنه رو میبینه که آب میخواد، آبم در اختیار غنی رحم میکنه، تشنه رو آب میده. گرسنه رو میبینه که غذا میخواد، کریم، غذا میخواد، غذا میده. برهنه رو میبینه که لباس میخواد، کریم، لباس میده. کسی رو میبینه حسنه دنیا رو میخواد، از روی رحم و لطف و محبت به این گدا حسنه دنیا میده، حسنه آخرت میده، فضای ذکر میده، فضای شکر میده، فضای رغبت میده، سرمایه انابه میده، سرمایه توبه میده، سرمایه توفیق میده، حال دعا نسبت به پروردگار، حال همون تشنه نسبت به کسی که یه بشکاب یخ پیششه و عاشق این آبو به تشنه بده، خودش نمیخواد بخوره، این بشکه آب خونک رو گذاشته به عشق این که به تشنه بده. دعا کنند تشنه واقعی خودام یه دریای بی نهایت آب پیششه، عاشق به تشنه آب بده، عاشق. حالا دیگه خواسته ها عجیب و غریبه، مختلفه، خیلی مختلفه به اختلاف حال اشخاص. یه وقت خودم یه دعایی میکنه به خاطر دینش، به خاطر دین خدا هم دعا رو مستجاب میکنه. هیچم تلخ نیست. من خودم شنیدم، شاید پیر مردای جلسه هم شنیده باشه، در تبریز، در زنجان، در اردبیل، شیراز، اصفهان، تهران خودمون این اتفاق افتاد. وقتی رضا خان به فشار انگلیسی ها بنا شد چادر از سر خانوما برداره، اونم اون زمان که خانوما در اوج عفت و عصمت و پاک دامنی و تقوا و تدیون بودن، مادرهایی که بچه هاشون مرحوم آیت الله لزما بروجردی می شدن، بچه هاشون فقیه و تجار می شدن، بچه هاشون از اولیای خدا لیه آجدان می خواد بیاد چادر از سر این زن تو کوچه بکشه و نامحرم رو و مو و بدنش رو ببینه. میگم پیرمردای مجلس هم این مسئله رو میدونن، تو تبریز هم اتفاق افتاده، تو شهرهای بزرگ هم اتفاق افتاده که بعضی از خانوما نصف شب تو نماز شب گفتن خدایا ما که زورمون به این ظالم نمیرسه، تو خونم که نمیتونیم دیگه بیشینیم تا آخر اون، بالاخره بیرون باید بریم، قبرستونی، مسجدی، مارمزونی، محرمی، قومشتیشی، عروسی، بیرونم که بریم میخوان حجاب ما رو بردارن. خدایا مرگ ما رو برسون که دین ما از بین نره. تعداد زیادی از خانومای ایران با همین دعا مرد. اینم یه نوع دعا برای حفظ دین. میبینه راهی برای حفظ دین نیست جز این که انتقال به عالم بعد پیدا کنه، دینشو برداره ببره نمونه. فتلیشای سفر رفت قوم، بعد گفت میخوام برم دیدن مرجع تقلید شیعه، وجود مبارک مرحوم میرزای قومی. این شخصیت بسیار بالا، اومد خونه میرزا، یه خونه کاگلی تو شهر قوم، اونم 200 و چند سال پیش. خودش که اینجا تو کاخ آقا محمد خان قاجار زندگی میکرد، یه تعداد زیادی هم دختر داشت. فتن به میرزای شیرازی گفت من بسیار علاقه مندم با یه خانواده اهل علم و روحانی شیعه پیوند بخورم، من یه دخترم، میخوام برای آقازاده شما عقد بکنم، خرج عروسی و مهر و خونه و زندگی و بساط و همرم خودم، لازمم نی پسرتون بیاد تیره، همینجا من یه خونه 3000 متری براش درست میکنم، حوضی و آبی و فواره ای و درخت و گلی و بلبلی و یه دونه خونه حسابی هم توش می سازم. این خونه های مشتی کاخمانن، اینقدر که من پیوند بخورم باشم. میرزا گفتش که آخه دختر شاه هم کفت پسر من نیست، سر من یه طلبه با یه جو گیوه پاره و لباس وصل خورده، شما دخترت بزرگ شده دربار،
دختر اعلی حضرت گونه
همین امرو باید عرض بشه خود شما بخون تا من وسائل عروسی رو فراهم کنم. حالا مهلت بکن فردا شما که 4-5 رو بنا داری گم بمون نیمه شب بلند شد زار زار در خانه خدا گریه کرد و خدایا ما نمیخوایم نون شار رو بخوریم، نمیخوایم با شار رفت آمد کنیم، اونم شاه 200 سال پیش. خدایا اینم که دست بر نمیداره، هر کاری میکنیم اصرار به این عروسی داره، منم هیچ چاره‌ای ندارم، راهی ندارم، نمیخوام نسل من با نسل شاه قاطی بشه. حالا که همه درا به روم بسته است، خدا این بچه رو از من بگیر. همون نزدیک نماز صبحم جوان 20 ساله از دنیا رفت. یه وقت دعا میجور آتناف دنیا حسن اولیاء خدا با همه وجود احساس نیاز میکنن، نیاز به حسنه در دنیا، یعنی همه خوبی ها، زن خوب، بچه خوب، رفیق خوب، لغمه خوب، خانه خوب، مرکب خوب، که همه را حضرت صادق در یک کلمه جمع کردن فرمودن حسنه دنیا یعنی گشایش در معیشت، که آدم در هیچی از معیشت در تنگینا نباشه، نه یه زنی داشته باشه که به خاطر اون زن در مضیقه باشه، از اخلاقش تندیش نفره، نه یه زن شوهری داشته باشه که از دست شوهرش خون گریه بکنه، نه بچه‌ای داشته باشن که دائما آتیش به قلب پدر و مادر بزنه. حسنه دنیا، آتناف دنیا حسنه. امام صادق می‌فرماید گشایش در زندگی که هیچی دور و بر آدم، آدم رو دوچار تنگنا نکنه. عجب زندگی این زندگی، واقعا عجب زندگی. و فی الاخرت حسنه، و در آخرت هم به ما حسنه بده. امام صادق می فرماید حسنه آخرت بهشت و رضای پرورده، که اونجا ما دوچار تنگینا نباشیم. آخه اهل جهنم خیلی دوچار تنگینا، در حدی که جای یه جهنمی اندازه یه قبر نمیتونه تکون بخونه، ولی جای گداترین آدم بهش پیغمبر میفرماد از سطح کره زمین بیشتر. اون گشایش، این تنگ، چقدر بدبختیه که آدم جمان بکنه بی نیازه و تو این جمان تنگ ناسازی ایجاد بکنه. هم سراغ خدا نره، اونی که احساس استغنا میکنه سراغ خدا نمیره، همش داره این کرم ابریشم دور خودش پیله میتن، تنگنا ایجاد میکنه.
تا نفسش تو اون پیله بر بیاد و بمیره. این یه نوع خواسته اولیاء خدا در دهه آخر. واقعاً 84 زن و بچه کنار خیمه ها به انتظار جدی بودن که حضور مقدس ابی عبدالله برگرده از میدان، یه بار دیگه بابا رو ببینم، برادر رو ببینم، عمو رو ببینم، دایی رو ببین. دستورم بهشون داده بود که بیرون نیاین، تو خیمه باشین. تو خیمه بودن که مثل هر بار که ابی عبدالله برمیگشت صدای شیهه اسب باشه. اولین کسی که از خیمه بیرون رفت دختر 13 ساله با محبتش سکینه بود. برادران و خواهران وقتی با شنیدن صدای شیعه اف بیرون دوید، دید بابا که روی اسب نیست، یال اسب غرق خونه. زین اسب واژگونه. چنان این دختر ناله زد که 84 زن و بچه بیرون ریختن، منظره اسبو که دیدن امام زمان می فرماید با پای برهنه در حالی که موهای سرش رو میکنه به سر و سینه میزدن، به طرف میدان کربلا دویدن. وقتی رسیدن دیدن شیر روی سینه یا همه با هم فریاد می زدن و محمد رو اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا فلمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانصر امام زماننا برحمتك يا رب.